أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دهمین جلسه نجاست خمر. البته در این جلسه از نجاست خمر عبور کردیم، به سایر مسکرات میپردازیم، طبعا لسید یزدی رحمت الله علیه که فرمود بل کل مسکر مائع بالاصاله. بعد از اینکه تکیه اولیش بر روی عنوان خمر بود، الان می‌فرماید به این که ما عناوینی داریم در خارج، موضوعاتی مطرح است که لا یطلق علیه الخمر عرفن، بلکه چیزهای دیگه، اسمهای دیگه ای دارد، از نبیذ گرفته تا فقاع که آب جو هست و مواردی از این قبیل که اینها تفاوتهای عرفی داره و این تفاوتهای عرفی منشأ شده به این که آقایون به حکم اونها هم اشاره بکنند. عرض کنم به حضور شما که مرحوم سید یزدی تون با خمر شروع کرد، ترقی کرد که بقیه مسکرات هم حکم خمر را دارد در نجاست، حتی مثل مرحوم امام که طرح بحثشون هم در تحریر و هم در کتاب طهارت از اول روی مایعه، مسکر مایعه، اما باز هم بحث رو روی خمر، تکیه روی خمر کردن ابتدا در بحث و بعد هم فرمودن به این که همین در سایر مسکرات هم همینطور. علی ای حال مسکرات دیگر غیر از خمر نبیذ داریم، غیر نبیذ داریم. نبیذ یه خصوصیت خاصی دارد که عموما البته به معنای همون از خرما گرفته میگویند، خصوصیتی دارد، حالا از موضوعی جدا، خصوصیتش این است که در برخی روایات آمده، در کنار خمر آمده، ولذا بحث هایی که در مورد خمر بود، نجاستش و طهارتش، در مورد نبیذ هم عموماً مطرح هستش، همون بحث های تعارض و اختلاف روایاتی که نقل شده در رابطه با نجاست خمر در رابطه با نبیذ هم عموماً مطرح هستش. و در غیر از اونها یه مقداری کار مشکل میشه، باید بحث کنیم. طبیعیه که اگر ما قائل به طهارت، به هر دلیلی قائل به طهارت خمر شدیم، به خاطر مثلا تقدیم روایات طهارت یا به خاطر تعارض روایات طهارت و روایات نجاست و عدم امکان حل این تعارض، طبیعی است که اگر حل نشد، هیچ راهی نداشت، تساقط میکنند، تساقط کردن به قاعده طهارت مراجعه میکنیم و اون رو پاک میریم. یا به این دلیل علی ای حال اگر قائل به طهارت خمر شدیم، طبیعتا به طریق اولا قائل به طهارت نبیذ میشیم، چون بحث اونها با بحث خمر کمی متفاوته. یا لااقل در خصوص نبیذ میگیم مثل خمره، یعنی اگه خمر قائل به پاک شدنش شدیم، نبیذ هم قائل به پاک شدنش میشیم. و به طریق اولا در غیر از این دو، فقاع باشه آبجو یا موارد دیگه‌ای که مسکره، اما مسکر مایع بالاصاله در مقابل جامدی که بحثش رو خواهیم آمد گفت، عرض کنم به حضور شما که خواهیم گفت. و بعد حالا با این ترتیب ببینیم چه اتفاقی میفته. البته در رابطه با نبیذ و غیر نبیذ، اگر بخواهیم مقبل جسدش رو مطرح کنیم، پس با فرض این است که ما خمر رو نجس میدانیم، حالا یه خمر رو نجس میدانیم، میخواییم ببینیم غیر از خمر، نبیذ و غیر نبیذ اینها چطورن، از نجاستشون چطوره، حرمتشون ظاهرن لا کلام فیهه که خوردنش مشکلی ندارد، کمون که در خمرم مشکلی نبود، اصلا ما به حرمت کاری نداشتیم. البته روایاتی که برای نجاستش استفاده کردیم یا طهارت، هر کدوم اونها مسلم گرفته بود حرمت خوردن را. اینها هم همینطور در نبیذ و غیر نبیذ هم همین بحث. البته اونجا خودش بحث غیر نبیذ و غیر از خبر این داری راجع به حرمتش، اونجا هم ممکنه تأمل هایی وجود داشته باشه. اما اصلا بحث راجع به خصوص عرض کنم بودروش ما که نجاست هست. حالا در راستای این بحث، خود این بحث نجاست، خود نویز رو مسیر بحثیش شبیه بحث خمر هست و عموماً اون روایاتی که در رابطه با خمر آمده در رابطه با نبیز هم آمده یا همون روی کرد عموماً وجود داره که ما روایت دالبر نجاست داریم، روایت دالبر حرمت داریم. اون مسئله صحیحه ابن مهزیار هست که اگر بخوایم مقدمش کنیم بر سایر موارد بشتکه کنیم، در نبیز هم همین هست، چون در اون روایت نبیز هم در کنار خمر آمده. ولی در غیر اینها یه مقداری کار مشکل میشه، باید ببینیم چی کار بکنیم. اجمالاً ادله‌ای که برای نجاست غیر خمر آورده شده، چه نبیز و چه غیر نبیز، یکیش اجماعات ظاهر بلکه صریح در این رابطه وجود داره، که البته غیر از مسئله اون اجماع بسیطی که در این رابطه وجود داره، عموماً اجماع منقوله بر این که همه مسکرات نجسند، شبیه اجماعی که بر نجاست خمر هست، اجماع بر نجاست همه مسکرات وجود داره. غیر از این که البته این دچار مشکل هستش به لحاظ اصل صغرا، چون معارضهایی داره، بعضی قائل به طهارت شدن حتی خمر را فضلاً از نبیز و غیر نبیز که مفصل در بحث اجماع گذشت. علاوه بر این که مشکل صغروی دارد، مشکل کبروی هم دارد، به اعتبار اینکه اجماع باید مدرکی نباشد و تعبدن کشف کند دیدگاه معصوم را و یا حتی محتوی المدرکی نباشد، اینجا با توجه به مدارک موجود و روایات متعدد و مستفیزی که حتی تعبیر آقایون بود در این رابطه وجود داره هست، این مشکل هست. حالا اگر نسبت به خصوص غیر خمر و نبیز اگر این مقداری ما مشکل داریم، در عرض کنم به حضور شما که روایات کمتر از اون روایات خمر داریم، اما وجود داره، چون وجود داره روایت، لذا این احتمال مدرکیت هم کافی است برای این که طبق نظر مشهور با اعتماد نکنیم به چنین اجماعاتی. خب غیر از این، کلن این اجماع بسیطی که در رابطه با هست خصوص این مسئله، یک دو تا اجماع مرکب هم ادعا شده است که گفتن اصلا، مثلا سید مرتضی ظاهرن ادعا کرده، ظاهرن که این هست دیگه، بالاخره عبارتش اینجوریست که هر کس خمر رو حرام میداند تمام مسکرات را هم حرام میداند، چون علت مشکل خمر عرض کنم به حضور شما که اسکارشه، اسکار حرمت میاره و همین نکته ای که در خمر وجود داره که باعث حکم به نجاست میشه، یعنی خمر حرمتش به خاطر اسکاره و کسی که قائل شد که حرمتش به خاطر اسکاره، در غیر از این هم قائله. یعنی علت نجاست حرمت، به تعبیر دیگر علت نجاست خمر حرمتش. پس هر کس قائل به حرمت سایر مسکرات شد، قائل به نجاست اونها هم باید بشود. نکته حرمت عرض کنم به حضور شما که به این شکل عرض بکنم، تفاوت پیدا کنه با اجماع دومی، مراکش با دو تا اجماع مرکب اینجا ادعا هست، میخوایم اونو اثبات کنیم. یکی این که عرض کنم هر کس حرام میداند خمر را مسکر میداند، من اسخایی میکنم، تصحیح میکنم بازی بار دیگه، هر کس حرام میداند نجس میداند، نکتش اینه. و اگر کسی میخواهد نجس نداند باید حرمت رو قبول نکنه. پس بنابراین نکته نجاست چیست؟ حرمت. این نکته هر کجا وجود داشته باشه نجاست هم دنبالش میاد. خب بنابراین یک اجماع تفصیلی درست میشه، اجماع مرکب درست میشه که هر کی حرام دانست هر چیزی را از این قبیل، چه خمر، چه نبیز، چه سایر مسکرات مثل فقاع و غیر اینها که عرفن بهش بگن مسکر، یکی عرفن مسکر باشه، هر چی که حرام است در جای خودش به خاطر اسکارش یا به هر دلیلی، این نجس هم هست، چون علت نجاست حرمته. بنابراین اجماع مرکبی درست میشه به این بیان: یا باید شما نجس، یا باید حرام بدانی پس قائل به نجاستش باید بشی، یا باید حرام ندانی در اون صورت نجس نباشد. نداریم چیزی که حرام باشد نجس نباشد. با این اجماع حل میکنیم مشکل نجاست سایر مسکرات را، به خاطر حرمتش. حالا که حرمتش هست پس نجاست هست. این یک اجماعی به این شکل مدعای مرحوم سید مرتضی است. یه اجماع مرکب دیگری توسط صاحب جواهر شکل گرفته. ایشون میگه هر کس خمر رو نجس بداند سایر مسکرات رو نجس میداند، کاری به حرمت اصلا نداریم. بله، هر کس خمر را نجس میداند سایر مسکرات را هم نجس میداند، وگرنه میشه پاک، مشکلی هم نداره. یعنی بستگی داره به اینکه شما خمر رو چیکار بکنید. محور اصلی برای حکم به نجاست و اون چه که تأثیر دارد در حکم به نجاست سایر مسکرات، نجاست خمر. این اگه قبول کردی بقیه هم مورد قبول قرار میگیره. خب این بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارن در رابطه با این اجماع مرکب این چنینی، خب این هم همش محل بحث دیگه، یعنی همون جوابی که اونجا دادیم. سغرویت این مسئله وجود داره، اینجوری نیست که هر کسی حرام بداند نجس هم بداند، ملازمه ای نیست. سید مرتضی گفته ملازمه ای هست بین حرمت و نجاست. اگه بخواییم از طریق اجماع درست کنیم، به ادله کار نداشته باشیم، همچنین ملازمه ای نیست بین نجس دانستن خمر و سایر مسکرات. لذا این دلیل دلیل قابل قبولی نخواهد بود. مهم روایات باب هستش. به روایات مراجعه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در روایات این دو سه تا روایت هست، شاید بشه از اونها نجاست سایر مسکرات را به دست آورد. یکی همون روایت عرض کنم به حضور شما که ابن مهذیار، روایت ابن مهذیار که جلسات گذشته چند بار متعرض اون شدیم و توضیح دادیم، سوالی است که در مکاتبه از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه شده، راجع به بیان حکم خمر و مسکر و اینها از پدر و جد معظم امام موسی بن جعفر که میگه آقا ما دو نوع گزارش به ما راجع به حکم خمر رسیده است. یک گزارش از پدر و جد شما که میگوید پاک است. یک گزارش از خصوص ابی عبدالله که انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبیذ یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله و این صلیت فیه فاعد صلاتک. خیلی این آقای سائل، حالا زراره بوده یا غیر زراره بوده، چون نسخه ای زراره داره یه نسخه غیر اضافه داره، هر کی بود دقیق پرسید با ریزه کاری‌هاش، تأکید بشوی اگه میشناسی کجاست، میدونی کجاست، همون جا را فقط، نمیدونی کجاست همشه بشو، چون علم اجمالیه، علم اجمالی اینجا منجز است و باید خلش و شست. اگر نماز هم خوندی نمازت رو دوباره اعاده کن. این تو سؤال سائله، من با این وضعیت چه کنم که کدام قول رو بگیرم؟ حضرت طبق این روایت فرمودن خذ به قول ابی عبدالله، یعنی اون قول اختصاصی ابا عبدالله، نه اون قول اولی که نقل شده است از او و پدر بزرگوار ایشان در رابطه با طهارت. خب این از کجاش استفاده میشه؟ از این بخشی که اشاره کردم یه بار دیگه هم تأکید میکنم. سؤال سائل اینه، اذا اصاب ثوبک خمر او نبید، یعنی المسکر. خب اگر ما یعنی المسکر، اینجا مهمه، یعنی المسکر رو کار نداشته باشیم، فقط ثوبک خمر او نبید بگیم در سؤال سائل هست. و امام هم تقلید کردن همین را، که همین قول خوبه، همین درسته. از دستور به غسل و اعاده نماز استفاده میکنیم که علاوه بر خمر نبیز هم نجس است، چون باید شسته بشه، چون باید نمازی که توش خونده شده اعاده بشه، فقط به درد نبیز میخوره. خب حالا ما بحثمون هم نبیز بود و هم غیر نبیز. خوبه، خمر هم که بحثی نداریم چون بحثش گذشت. اما اگر با یعنی در نظر بگیریم، که آقایون با هم در نظر میگیرن، چون سائل اینجوری سوال کرده و به ما این گونه روایت رسیده که یعنی المسکر هم دارد، اگر این باشه خب ببینیم چی کار بکنیم. ما اگر این روایت رو قبول نکردیم و معتقد به طهارت خمر و نبیس شدیم، خب روشن دیگه، بحثی نداریم. نسبت به سائر مسکرات به طور طریق اولا میگوییم پاکند. اما با فرض قبول این روایت و تایید امام این قول را، تقریر سائل، مسکر یعنی المسکر باید حل بشه. چرا؟ چون این دو احتمال در موردش فقه الحدیثش هست. یک احتمال این است که این یعنی تقسیم و احتراز نبیز باشد، اذا اصاب ثوبک خمر او نبیز، یعنی المسکر، یعنی داره میگه ما نبیز دو گونه داریم، نبیز مسکر، نبیز غیر مسکر. خرمایی است گذاشتن کنار، نبزه او شخصون گذاشته کنار، یه آبی ریخته یه مدتی مونده، اینجوریه نبیز. اون عملیات خمری توش نیست، اگر هم خمر باشه به این نحوه میذارن یه گوشه یه کمی آب میریزن، شبیه سرکه هم همین تقریبا همینجوری هست، و بعد این تبدیل میشه به موادی دارای الکل و حالت مست کنندگی به دنبال داره. خب اگه اینجوری باشه، یعنی نبیز غیر مسکر هم داریم، فرض کنید ابتدای کار شهی یا به هر شکلی، حالا نوع فرض فرمایید به این که عملیات شیمیایی که در موردش رخ داده به نحویست که مسکر نیست، لذا این نبیز مسکر را فقط میخواد بگه، نه نبیز غیر مسکر را. اگر این احتماله، اگر این باشد، فقط نجاست نبیز ازش استفاده میشه، نجاست غیر نبیز دیگه از این روایت استفاده نمیشه. چطور؟ چون اینجوری میشه نتیجهش، اذا اصاب ثوبک خمر او نبیزی که مسکر است، غیر احتراز است از نبیز غیر مسکر. اگر به این ترتیب به قضیه نگاه بکنیم، در اون صورت به درد غیر نبیز نمیخورد. حد اکثر نجاست نبیز استفاده میشه، چون نبیز غیر مسکر حکمش نگفت، سایر مسکرات هم اشاره ای در این روایت بهش نشد، پس بنابراین فایده ای نداره این روایت برای، بازم تاکید میکنم، فقط به درد نبیز میخوره، اونم نبیز مسکر، یعنی نبیز غیر مسکر خارج میشه، غیر نبیز هم از سایر مسکرات که عرفاً بهش نبیز نمیگن ولی عملیاتی در این شده از نظر شیمیایی که باعث اسکار میشه، اونا وضعش معلوم نمیشه. اما اگر ما یعنی رو توضیحی بگیریم یا به تعبیری عرض کنم به حضور شما که به تعبیر در تعمیم، این تعبیر رو برای تعمیم در سوال بگیریم، یعنی فکر نکن بحث ما خمر است فقط، نه آقا جان، از باب صادق آنچه که نقل شده است این است که خمر باشه یا نبیز باشه، مقصود ما از نبیز مسکر بودنه، یعنی راوی تو ذهنش این باشه، چون خمر جداست و حتی در بحث حرمت نجاست اینها تلقی مردم، تلقی عامه و اهل تسنن آرایی که دارن یه تفاوت‌هایی در حکم بین خمر و غیر خمر قائل میشن. ایشون خواست فقط همینه بگه، نبیز گفتم منظورم مسکرات است، این مرادش باشه. اگر راوی این مرادش باشه و امام فرمود خذ به قول ابی عبدالله، این قولی که تو نقل داری میکنی جناب سائل، همین قول رو بگیر اتخاذ کن، این رو بپذیر و به عنوان رأی صواب بدان، اگه این باشه استفاده میشه که مطلقه، مسکرات میشوند نجس، چون گفت که بشوی، البته راوی گفت ولی امام گفت همین خوبه، بشوی نمازت هم اعاده کن. خب الان ما کدام یک رو بگیریم؟ واقعش این است که خیلی روشن نیست کدام یک از اینها مراد باشه، قطعی نیست که یعنی المسکر به معنای مثال باشد و تعمیم در سؤال نسبت به غیر خمر، او نبید یعنی منظورم مسکر است، این روشن نیست، چون روشن نیست استدلال به این روایت در مورد غیر نبیز مشکل میشه، بنابراین میتونیم بیاییم بگیم نبیز نجس است طبق این روایت، اما نمیتونیم بیاییم بگیم که هر مسکری نجس است. این روایت از این جهت دچار مشکل شد. روایت دیگری که مطرح هست موثقه عماره. موثقه عمار، زیل موثقه عمار که شاهد ماست این گونه داشت، یادآوری کنم خوندیم، لا تسل فی ثوب اصابه خمر او مسکر، در رابطه با روایاتی که دال بر نجاست بود به این روایت رسیده بودیم، یکی از روایات، لا تسل فی ثوب اصابه خمر او مسکر، خیلی عالیه این او مسکر، دیگه مشکل نبیز و اینا نداره، ابهام روایت ابن مهزیار درش نیست. در این صورت چی؟ روایت هم معتبر است، سندم دلالتم که همین بخش رو بگیریم خیلی واضحه. فقط یک مشکلی اتفاق میفته و اون مشکل این است که قبل از این فراز از روایت یه فراز دیگری دارد، یادتون شاید بیاد، لا تسل فی بیت فیه خمر ولا مسکر، تو اتاقی که خمر و مسکر هست نماز نخون. این روایت رو حمل کردیم بر کراهت قطعا، این نهی نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی، چون نداریم همچی چیزی. مسلمن تو اتاقی که خمر هست مانعی برای نماز خوندن نیست، به خصوص اینکه تعلیلی که دارد که ملائکه داخل اون نمی شود، این تعلیل تعلیل تحریمی نیست. از کردیم خب با این پیش فرض که این فراز اولش نهیش تنزیهی است، خب آیا می توانیم ذیل رو معنای نهی تحریمی بگیریم؟ این تفکیک امکان دارد یا ندارد؟ همون بحثایی که اشاره کردیم پیش میاد که اون سیاق صدر مانع از اخذ به ذیل میشه، لذا این هم میشود تنزیهی. این چیزی بود که مطرح شد، اگه این گونه شد به درد ما نمیخوره، دال بر نجاست نیست، چون اصلا سخن از نجاست طهارت که نمی کنه. میگه نماز نخون، ما از نماز نخون استظهار کردیم که نکته عدم جواز نماز نجاست باشه. بنابراین اگر این سیاق رو مؤثر بدانیم نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم. اما اشاره کردیم که ما قائل به تفکیک میشیم، اون صدر ربطی به این ندارد، مثل اغتسل الجمعه و الجنابه قرینه داریم بر عدم وجوب جمعه، دست بر می‌داریم نسبت به جنابت همچنان امر ظهورش باقی است. اینجا هم همینطور، نهی البته اینجا نهی صدر تنزیهی، نهی این واقعی می‌شود. البته یک نکته دیگه‌ای هم اشاره شده، نوع فقها بعضن البته میگم نوع بعضی از فقها به اون اشاره کردن و اون این است که ارتکاز عرفی وجود داره. البته اگه اثبات بشه نکته خوبی است که ارتکاز عرفی در اینجا هست که نبیز ویژگی خاصی ندارد و لذا اگر کسی نجاست نبیز رو پذیرفته، این در سائر موارد هم میپذیره، به دلیل اینکه ذکر نبیز در این روایت عرض کنم حضورش، معذرت میخوام این روایت نبیز نداشت، اشتباه کردم روایت قبلی، نه لا تسل فی بیت، بعد ادامهش بود که لا تسل فی ثوب اصابه خمر او مسکر. بله، اگر ما نجاست نبیز رو پذیرفتیم، نجاست غیر نبیز رو هم میپذیریم، چون نکته نبیزی نقشی ندارد و عمومیت دارد نسبت به هر مسکری. علی‌ای حال این روایت قابل قبول نیست، به خاطر این تصحیح میکنم. من باز برگشتم به روایت متاسفانه قبلی، دوباره تصحیح میکنم. یه خورده تمرکزم به خاطر یک بحث بیرونی به هم خورد. در روایت ابن مهزیار که گذشت بحث به نبیز کار نداشت، نبیز داشت و بحث کردیم، اما در روایت این دومی نبیز نداره، کلو خمر و مسکر داره. لذا اگر ما اون بحث سیاق رو مانع دونستیم از این حکم به نجاست، مشکل می شود ذیل، خصوص این لا تسل فی ثوب که عرض کنم به حضور شما که اصابه او خمرون او مسکر، و اگر نه سیاق نپذیرفتیم مشکل حل و قائل به نجاست میشیم. تعبیر مسکر هم که داره، همه انواع مسکرات را نجس باید بدانیم بر اساس این ذیلی که در این روایت موثقه عمار وجود داره. یه روایت دیگه هم، روایات دیگه هم مطرحه در رابطه با امر به احراق. احراق اینجوری داره، ما الحب، مثلا یه روایت عمر بن حنزله، ما الحب الذي قطرت قطره من المسكر، تعبیر مسکر داره، آب کوزه که قطره ای از مسکر به اون سرایت کرده و در اون افتاده. که اونجا فرمودن به این که نه نمیتوانی، اونو باید بریزی، احراقش کنی و حتی نمازی هم که خوندی باید اعاده بکنی نسبت به این. این روایت مشکلش فقط مشکل سندی است نسبت به عمر ابن حنزله. اگر روایت عمر ابن حنزله رو بپذیریم و یعنی شخص عمر مشکلش حل بشه که آقایون نوعاً به او اعتماد دارن، مرحوم آقای خویی میگوید که نه عمر مشکل داره، توثیق نداره، یزیدی هم که از او نقل میکند و تأیید میکند او را تأییدیه از امام میآورد، اذن لا یکذب علینا، او هم دچار مشکله، پس بنابراین این تأیید نداره. در خصوص اون روایت عمر ابن حنزله که در باب تعارض هست، اون رو آقایون تعبیر مقبوله میکنن، آقای خویی میفهمند اونجا هم قبول نمیکنه، ولی میگه حالا اگه اون رو قبول کردیم به هر دلیلی، آقایون تلقی به قبول کردن، ما هم همراهی بکنیم. اما در مورد اینجا یا سایر مواردی که از عمر روایت نقل شده، دلیلی بر توثیقش و مقبولیتش نداریم. اون موردی بوده است، قرائنی برای صحتش پیدا شده. ولی به نظر میرسه که عمر ابن حنزله مشکلی نداره. وقتی مشکلی نداره میتونیم از این روایات هم استفاده بکنیم برای نجاست همه مسکرات، فضلاً از نبی است. این تا اینجا. البته در مورد این همه اینها در رابطه با مسکرهای طبیعی و متعارف بود. ولی مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، اینها اشاره کردن به مسکرهای غیر متعارف که انشالله برای جلسه بعد تحقیق میکنیم.